بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود که این تضاد یا نقض غرض را چگونه حلش کنیم. وجوهی جواب داده شده بود، وجه ششم از مرحوم، وجه پنجم از مرحوم آقای صدر بود. اون وجه را ذکر کردیم و خود ما اون وجه را قبول نکردیم. وجه ششم بحث امروز ماست و آخرین وجهی است که میخواییم متعرض بشیم که مختار خود ما هم هستش. الوجه السادس، برای توضیح مختار خودمون سه تا مقدمه را عرض کنم بعد نتیجه گیری کنم. مقدمه اول، فی حقیقت تکلیف الواقعی، این تکلیف واقعی حقیقتش چیست؟ آشنا بشیم ببینیم در موارد حکم ظاهری قابل جمع هست یا نیست. فی حقیقت تکلیف الواقعی دقت کنید، اینه قبلا گفتیم وقتی میگیم حکم یا تکلیف سه تا معنا داره، یکی تشریع، یکی جر، یکی مجعول، یا اون حکم فعلی و تکلیف فعلی گاهتا بهش گفته میشه و گاهی وقتا گفته میشه حکم جزئی و تکلیف جزئی. مراد ما در این بحث از تکلیف واقعی دقیقا همون مجعول است، همون تکلیف فعلی و جزئی مرادمونه. مثل وجوب این عمل بر من، حرمت این عمل بر من، وجوب این عمل بر شما، حرمت این عمل بر شما. پس مراد ما از تکلیف وجوب و حرمت فعلی است. وجوب یک عمل بر زید، حرمت یک عمل بر زید، این مراد ما از تکلیف واقعی، این تکلیف فعلی است. خب حالا حقیقتش چیه؟ چون اصلا اثری نداره، تمام اثر ما رو همین تکلیف فعلی مجعوله. جل هیچ اثری برش بار نیست، نه تشریع اثری داره نه جل اثری داره، تمام اثر و احکام مربوط به این تکلیف فعلی است. بله، تشریع عبارت از عملیت الجل، جل اون حکم کلی است و مجعول اون حکم جزئی یا فعلی است. خب حقیقت این تکلیف فعلی چیه؟ مثلا من اگر مستطیع بشم، من الان تکلیف دارم به حج. اگر الان که هنوز اذان ظهر امروز نشده، نسبت به نماز ظهر امروز من هیچ تکلیفی ندارم، اما تا اذان ظهر میشه و زوال شمس میشه، من تکلیف فعلی پیدا میکنم به چی؟ به نماز ظهر. این آب و این الان پاکه، تا این آب رو من نجسش بکنم، بلافاصله شرب این مایه و شرب این آب بر من چی میشه؟ حرمت فعلیه پیدا میکنه. خب حالا این تکلیف فعلی حقیقتش چیست؟ گفتیم که در نزد ما تکلیف فعلی یا تکلیف واقعی حقیقتی جز یک طلب انشائی نیست. در واجبات طلب مولاست نسبت به من راجع به اتیان یک فعل، و در محرمات طلب مولا هست از من نسبت به ترک یک فعل. اگر مولا از من طلب فعل کنه، با اون طلب میگیم تکلیف فعلی یا وجوب فعلی. اگر مولا نسبت به من طلب ترک یک فعلی رو داشته باشه، با اون طلب میگیم حرمت فعلی یا تکلیف فعلی. خود طلب انشائی چیه؟ گفتیم ما یک شیء داریم به نام طلب. طلب عبارت از حقیقتش از سعی نحو المقصود. من تارتن راه میرم برای اینکه آب رو بردارم، این مشی من میشه طلب الماء. یه دفعه به فرزندم دستور میدم برو آب رو بیار. این گفتن، این دستور دادن، این فعل من میشه چی؟ طلب. اون اولی که مشیه اصطلاحاً بهش میگن طلب تکوینی، این گفتن و دستور دادن اصطلاحاً بهش میگن طلب انشائی. و الا هیچ فرقی بین طلب انشائی و بین خدمت شما عرض کنم که طلب تکوینی نیست. من واقعا طالبم وقتی که دستور میدم، اما طالب اینم که او آب بیاورد. وقتی که راه میرم برای آب برداشتن، من واقعا طالبم، اما سعی میکنم برای چی؟ برای وصول به ما، استیلاء بر ما. پس حقیقت وجوب فعلی و حقیقت حرمت فعلی چیه؟ حقیقت وجوب فعلی و حرمت فعلی چیزی نیست جز طلب انشائی. خب حالا که کدوم طلب؟ نه، هر دوی معنا هستش. سعی نحول مقصوده، یکی سعی هستش برای خود ام سعیه، خود دستور دادن سعیه. سعیه برای چی؟ برای اینکه او آب بیاورد. خود اینم یک مصداق سعیه. خود این گفتن، خود ام کردن مصداق چیه؟ سعی و طلبه. گفتیم این حقیقت تکلیف فعلیست. خوب دقت کنید، اما این طالب یعنی این آمر، خب و بغضش در اینجا چه نقشی داره؟ خوبی دارد ندارد، بغضی دارد ندارد. این عنایت کنید در باب طلب انشائی، حب و بغض هیچ نقشی نداره. یعنی چی؟ یعنی در باب مولا و عبد اصلا حب مولا، بغض مولا اصلا در دایره طاعت نیست. مولا اگر طلب کرد، ما باید چیکار کنیم؟ اطاعت کنیم. ولو این که این طلبی هم که کرده اصلا یک مولایی است که حب و بغض اصلا برش معنا نداره. کما این که حکما ادعا فرمودن که چیه؟ حب و بغض در حق تعالی چیه؟ فاقد معناست. خداوند عالم نه ذره حب داره به کسی و نه ذره بغض داره به کسی یا چیزی. خب گفتن حب و بغض بی معناست. ولو این مطلب هم درست باشه، یعنی قبول بکنی، چیه؟ اصلا مهم نیستش، چون مهم اون طلب مولا هستش. اونی که گردن عبد رو میگیره، اونی که گردن گیر عبد میشه، طلب مولا، طلب انشائی مولا هست. و من اعتقادم بر اینه که مسئله حب بغضی رو که علمای اصول مطرح کردن یک جا گیر افتادن و اون در جمع بین حکم واقعی و ظاهری چون گیر افتادن، تمسک کردن به این حب و بغض، گفتن در شخص جاهل ولو طلب نیست اما حب و بغض که هست. یعنی اگر این رو میتونستن حلش کنن، هیچ وقت اصلا سراغ حب و بغض چیه نمیرفتن. ولی نوع فقها هم میدونن که خداوند عالم این رو میدونن که حکما قائلن که چیه؟ حب و بغض در حق تعالی محاله. ولعل خود فقها ما هم همین نظر رو چیه؟ خب آیات و روایت داره عرفی سخن میگه، یعنی به لحاظ اون آثار حب و بغض، نه به لحاظ خود حب و بغض. و الا مثلا ان الله علی العرش استوا، هم عرش این تخت، خداوند بر تخت خیش مستوی شد. میگه خداوند عالم تختی داره. خداوند خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، با اینکه مگر برای او زمان لازمه؟ کن فیکون. دقت کردیم گفته شده بین کن فیکون، فا هم فاصله نمیشه، اما تو لفظ آوردن نه تو معنا. مثل اینکه میگیم حرک تو یدی فتحرک المفتاح، بین حرکت ید و تحرک مفتاح فا فاصله نشده، اما تو گفتن ما میگیم فعلا، نه اینکه واقعا آن حدوث حرکت، آن حدوث تحرک مفتاحه. خب پس بنابراین حب و بغض رو ما گذاشتیم کنار، تکلیف فعلی یعنی طلب انشائی، طلب انشائی یا به فعل تعلق میگیرد یا به ترک. اگر به فعل تعلق گرفت اسمش هست وجوب، اگر به ترک تعلق گرفت اسمش هستی حرمت. ماها طلبی هستیم، اگر الان خداوند از ما طلبی داره که من نماز ظهر بخونم، طلب انشائی داره، خدا از من میگم نه نداره، کمان که مشغولم قائلم. اما تا اذان ظهر میشه خداوند از تک تک مکلفین طلب فعلی و طلب انشائی داره نسبت به نماز ظهر اون روز. این حقیقت چیه؟ گفتیم مهم نیست، یا میگیم طلب ترکه یا رد چیه؟ رد انشائیست از فعل، نتیجش یکیه، رد وزانش وزان طلبه، اونم انشائیه. چه رد انشائی بگیم از فعل، چه طلب انشائی بگیم از ترک، فرق نمی کنه. هازا مقدمه اول. المقدمت و ثانیه فی موارد وجود الحکم ظاهری. قبل از این که وارد حقیقت حکم ظاهری بشم ببینیم آقا این فقها ما در چه مواردی حکم ظاهری رو پاش در میون میکشن. اینو دقت کنید، احکام الهی چیه؟ بر دو قسمه، یکی احکام وضعیه مثل نجاست، مثل ولایت، مثل زوجیت و امثال، و یکی همچیه احکام تکلیفی. مراد من از احکام تکلیفی یعنی وجوب و حرمت. ما در موارد احکام وضعی حکم ظاهری نداریم، حتما باید پای چیه؟ یک حکم تکلیفی در میان باشه تا یک حکم ظاهری پیدا بکنیم. پس اگر جایی ما فرزن پای حکم وضعی رو در میان کشیدیم اما حکم تکلیفی در میان نبود، ما حکم ظاهری نداریم. مثلا یا آبی بوده، این آب ریخته شده، بیانه قائم میشه که اون آبی که ریخته شد نجس بود، این بیانه حجت نیست، چون نجاست و طهارت او برای من حکم تکلیفی نمیاره. فعلا آبی نیست که بخوام بخورم یا آبی نیست که بخوام باش وضو بگیرم. مثلا ما اگر شک کردیم که این دایناسور، این حیوان به این قد و قامت پاکه یا نجسه، قاعده طهارت نمیگه پاکه، قاعده طهارت میگه من چیزی بلد نیستم راجع به چی؟ این دایناسور. اما راجع به این خرگوش اگر شک کردیم، راجع به این موش اگر شک کردیم پاکه یا نجس، قاعده طهارت میگه چیه؟ پاکه. خوب دقت کنید، پس باب حکم تکلیفی باید در میون باشه. مورد نکته دوم اینه که باید پای حتماً چیه؟ یک تکلیف فعلی در میان باشه تا ما یک حکم ظاهری پیدا کنیم. مثلا ما شک کردیم که آیا خرگوش پاکه یا نجس، قاعده طهارت نمیگه خرگوش پاکه. اگر یک خرگوشی در بیرون باشه قاعده طهارت میگه این خرگوش پاکه. اگر 30 خرگوش باشه 30 قاعده طهارت ما داریم، قاعده طهارت حتی یک قاعده ما نداریم. اگر مثلا در یک جایی بریم که 30 خرگوش باشه، من 30 قاعده طهارت دارم نسبت به این 30 خرگوش. قاعده طهارت این که خرگوش پاکه، قاعده طهارت به عدد این خرگوش ها میگه چیه؟ میگه به اصطلاح پاکه. خب پس همیشه دائما باید پای یک تکلیف فعلی در میان باشه. اینا رو خوب دقت کنید. نه نه نه، حتی در شبه حکمیه، من حتی در شبه حکمیه قاعده طهارت نمیگه خرگوش پاکه، قاعده طهارت راجع به افراد خرگوش جاری میشه، به عدد هر فردی هم یک قاعده طهارت ما داریم، باید موضوعش فعلی باشه. تازه مثلا اون خرگوش هایی که فرضاً در آفریقا هست، من نسبت به اون خرگوش ها قاعده طهارت ندارم. نه شبه حکمیه، نه این بارها توضیح دادم، شبه حکمیه و شبه موضوعیه. دائما شک من در تکلیف فعلیست، منشأ شک متفاوته. تارتن منشأ شک مثلا فقدان نص، تارتن منشأ شک من اشتباه خارجیه. دائما در شبهه با شک در تکلیف فعلی باشه. نه میخوام ببینم من الان ترخیص فعلی و طهارت فعلی ظاهری کجا دارم. فقیه میخواد فتوا بده، فتوا چیه؟ فتوا بلا حجتن حرامه. آره این فتوای فقیه رو چون الان بخوام وارد توضیحش بشم میخوردم این میشه به مناسبت این افطار با توضیح بدم. پس دقت کنید، من الان نمیدونم سیگار حرام یا حلاله. اگر من میخوام براءت رو در شرب تتون جاری کنم، در همون سیگاری که میکشم جاری میشه. فرض کنید من سیگاری روشن کردم، هر پوکی که نمیزنم یک براءت شرعیه دارم، چون انحلالیه. اگر سیگار کشیدن حرام باشه، 20 تا کسی پک بزنه 20 تا حرام مرتکب شده، اگر در لوح واقع حرام باشه. لذا تک تک این پک هایی که به سیگار نمیزنن احتیاج داره به یک براءت، با اینکه شبه حکمیه است. 20 تا من براءت رو لازم دارم. خوب اینو دقت کنید. پس نه خود سیگاره، پکم چون اگر گفتیم شرب تتون حرامه در شریعت، نه اینکه یک سیگار کشیدن یک حرامه، نه هر پکی که میزنه چیه؟ یک حرامه. مثل شرب خم میمونه، هر جرعه که میخوره یک حرمت داره. چی؟ شبه موضوعی نمیدونم این حیوان مثلا کلب است یا ذئب است. اگر آره به ناز نجاستش اگه حرام باشه نخ سیگار نمیبره، معصیت خداوند آدم رو میبره، سیگار آدم تو جهنم میبره، معصیت خداونده که انسان رو میبره تو جهنم، یعنی مستحق جهنمش میکنه. بله، یعنی هر تصرفی منتها در باب قصد دقت کنید، در باب تصرفات عدوانی، این با تصرفات عدوانی چند تصرف دیده بشه، نه اینکه یک تصرف دیده بشه. این با مثل شرب خمره، نه مثل اون قصبه. پس دائما باید آقا پای تکلیف فعلی در میان باشه. وقتی که آقا پای تکلیف فعلی در میان بود، مکلف نسبت به یک تکلیف فعلی از سه حال خارج نیست: یا قطع داره به وجود تکلیف فعلی بر خودش، یک تکلیف فعلی بر خودش، مثل که قطع داره به حرمت شرب این مایه بر خودش، یا قطع داره به عدم تکلیف فعلی بر خودش، مثل که من قطع دارم شرب این مایه چیه؟ حرام نیست بر من. صورت سوم اینه که این دو تا قطع نباشه، قطع به حرمت یا قطع به عدم حرمت فعلی نباشه، قطع به وجوب فعلی یا قطع به عدم وجوب فعلی نباشه. حکم ظاهری مال این مورد فقط سومه. من اگر قطع دارم که این حلال بر من و فی علم الله نجسه، من در اینجا حکم ظاهری دیگه ندارم. اگر قطع دارم نجس فی علم الله چیه؟ پاکه. من دیگه حکم ظاهری ندارم. شخص قاطع حکم ظاهری هیچ وقت نداره، فرق نمی کنه چه قطعش به وجود تکلیف فعلی تعلق بگیره یا قطعش به عدم تکلیف فعلی تعلق بگیره. پس دائما تکالیف حکم ظاهری ما رو کسی است که قاطع نیست، قطع به وجود یا قطع به عدم. قاطع این اصطلاحا بهش میگن اگر قطعش مصیب باشه که خب همون تکلیفه، اگر قاطع باشه میگن توهمی است حکمش. من اگر قطع دارم به حرمت این و در واقع حرمت نداره، این دیگه نمیگن حرمت ظاهری، این اصطلاحا بهش میگن حرمت توهمی. خب پس همیشه خوب دقت کنید، مورد حکم ظاهری مال شخصی است که اولا در ارتباط با تکلیف فعلی است و باید این شخص نسبت به تکلیف فعلی باید قاطع نباشه، یعنی نه قطع به وجود داشته باشه نه قطع به عدم. هیچ فرقی نمی کنه متوهم باشد، شاک باشد، ظان باشد، مطمئن باشد، هر کدوم از این چهار تا که باشه پای حکم ظاهری در میان میاد. خوب دقت کنیم، از این به بعد رو میخوام روی مبنای خودم توضیح بدم چون وجه جمع مربوط به ماست. ماها از کسانی هستیم که قائلیم هر وقت احتمال تکلیف فعلی رو دادیم اون احتمال چیه؟ منجزه. این احتمال تکلیف فعلی احتمال وهمی باشد، احتمال شکی باشد، احتمال ظنی باشد، احتمال اطمینانی باشد، این احتمال چیه؟ دائما منجزه. حالا چون دیگه رفتیم در موارد جریان حکم ظاهری، پس هر احتمالی که باشه احتمال منجزه در نزد ما. چه من اگر 1 در 1000 احتمال نجاست این رو بدم، 1 در 1000 احتمال نجاست شو بدم و در واقع نجس باشه، همون 1 در 1000 احتمال من چیه؟ حرمت این رو بر من منجز میکنه، با اینکه اطمینان دارم به چی؟ به عدم حرمت و عدم نجاستش. حالا چه برسه به جای 1000 50% احتمال نجاست بدم، 80% احتمال نجاست بدم، یا 99% احتمال نجاست رو بدم. در نزد ما دائما احتمال ها منجزه. منجزیت احتمال به چه صورته؟ به صورت دائما تعلیقی است، یعنی معلق است بر عدم ترخیص مولا، معلق است بر عدم ترخیص مولا. در چی؟ در مخالفت تکلیف احتمالی. همیشه معلق است بر عدم ترخیص خود مولا. بر چی ترخیص بده؟ بر مخالفت تکلیف احتمالی. تکلیف که میگم این تکلیف فعلی، تکلیف احتمالی. پس ما دائما احتمال رو منجز میدونیم، منجزیتش معلق است بر عدم ترخیص مولا در مخالفت با این تکلیف احتمالی. اینم مقدمه دوم. اما مقدمه سوم، مقدمه الان افتاده خیلی، از اول افتاده با اخیرن افتاده، همونست که نه افتاده سیمش. خدمت شما عرض کنم که مقدمه سوم، مقدمه سوم چیه؟ فی حقیقت الحکم ظاهری. این حقیقت حکم ظاهری رو در بحث اصول عملیه مبسوط میگم، در حقیقتش اختلاف هست، فقط اینجا اکتفا میکنم به مختار خودمون در حقیقت حکم ظاهری چیه در نزد ما. دقت کنید در نزد ما 1 حکم ظاهری در تمام اصول بیشتر نداریم، چه در باب امارات و چه در باب چی؟ اصول عملیه، چه به لسان براءت باشه، چه خبر واحد باشه، چه استصحاب باشه، چه قاعده فراغ باشه. ما قائلیم که روح به حقیقت حکم ظاهری 1 حکم بیشتر نیست و اون حکمم از سنخ حکم تکلیفی است، نه از سنخ احکام وضعی. اون حکم چیه؟ عبارت از ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی. فقط فقط هم یک حکم بیشتر نداریم و اون عبارت از ترخیص مولاست در باب چی؟ در ترخیص مولاست در مخالفت تکلیف احتمالی. خوب دقت کنید، تمامی امارات و تمامی اصول عملیه ما در اصطلاح فقها یا منجزه یا مؤمنه. منجز مثل چی؟ مثل این که ثقه بگه این آب نجسه، استصحاب بگه این آب نجسه. مشهور بین علمای اصول اینه که در اینجا شارع جعل کرده وجوب چیره؟ احتیاطه. ما چی قائلیم؟ میگیم شارع در اینجا وجوب احتیاط جعل نکرده، فقط شارع در این موارد ترخیص نداده. وجوب احتیاط در نظر ما یک امر واقعی انتزاعی است. از چی؟ از عدم ترخیص مولا در یک حادثه ای در موارد تکلیف احتمالی است. ما قائلیم که امری است واقعی است وجوب احتیاط، از انتزاع میشه از عدم ترخیص مولا در یک تکلیف احتمالی. پس اگر خبر ثقه گفت این آب نجسه، خوب عنایت کنید، اگر استصحاب گفت این آب نجسه، ما این اصره که میگیم منجزه به این معناست که شارع مقدس نسبت به توی مکلف که ثقه شهادت داده بر نجاست، استصحاب گفته این آب نجسه، شارع نسبت به تو ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی رو نداده. این ما ازش تعبیر میکنیم به وجوب احتیاط که میشه یک امر واقعی انتزاعی. از چی انتزاع میشه؟ از عدم ترخیص. مشهور میگن شارع وجوب احتیاط جعل کرده بر تکلیف طریقی هستش. ما وجوب احتیاط رو جعلی نمیدونیم، امر واقعی انتزاعی میدونیم. اما میریم جایی که اون اصل ما یا اماره ما معذر باشه، مؤمن باشه. خبر ثقه گفته این آب چیه؟ پاک است. و من چیه؟ احتمال نجاست رو میدم. اماره اصل قاعده طهارت میگه این آب پاکه، استصحاب میگه این آب چیه؟ پاکه. و من احتمال نجاست رو میدم. میگیم شارع در اینجا چیکار کرده؟ چه در اماره چه در خبر، در اصل به من ترخیص داده. ترخیص داده در چی؟ در مخالفت کردن با تکلیف چی؟ احتمالی. خب حالا اینجا در این مثال وارد نتیجه گیری بشیم، جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو بگم. این آب چیه؟ فی علم الله نجسه. اما این آب چی داره؟ خبر ثقه میگه این آب پاکه. ثقه ای به من گفت یا بیانه گفت، چون ما خبر ثقه رو در موضوعات حجت میدونیم، بیانه گفت که این آب چیه؟ پاکه. این آب فی علم الله چیه؟ نجسه. و من قطع به نجاست یا طهارت ندارم، احتمال نجاست رو چیه؟ میدم. خب بنابر اشتراک احکام بین الجاهل و العالم، الان خداوند عالم و شارع مقدس نسبت به من طلب انشایی داره، برای طلب انشایی داره، از من طلب کرده که چیکار کنم؟ شرب این مایه رو ترک کنم، یا به عبارت دیگه من رد کرده از چی؟ از شرب این مایه. خب این به لحاظ تکلیف واقعی. شما هم که میدانید نجسه، شارع شما رو هم رد کرده از شرب این مایه. من هم که نمیدانم، شارع منو چیکار کرده؟ رد کرده از شرب این مایه. و از من خواسته، شارع از شخص من خواسته که شرب این مایه رو چیکار کنم؟ ترک کنم. اما میریم سراغ حکم ظاهریش که ترخیصه، که شماها ندارین، چون شما علم دارین به نجاست چی؟ این مایه. اما میام سراغ شخص خود من که نمیدانم، شارع به من ترخیص در شرب این مایه نداده، فقط نسبت به شرب مایه من رو رد کرده، به شرب این مایه من ترخیص نداده، من رو طلب کرده ترک شرب این مایه ره. اما نسبت به شربش هیچ ترخیصی به من نداده، فقط چاره ترخیصی به من داده، گفته با اون طلب و تکلیف احتمالی من تو میتوانی مخالفت کنی. ترخیص در مخالفت تکلیف فعلی به من داده، نه ترخیص در شرب مایه. به من در شرب مایه هیچ ترخیصی نداده، فقط من رد کرده از شرب این مایه، چون این مایه حسب الفرض چیه؟ نجسه. اما به من ترخیص داده، گفته من به تو ترخیص میدم، تو میتوانی با طلب من، با تکلیف من به تو اذن مخالفت میدم. خوب دقت کنید، ترخیص در مخالفت نه تنها مناقض و مضاد با طلب نیست، مؤید طلب هم هست. باید طلبی باشه تا معنا پیدا بکنه ترخیص در مخالفت با طلب. بله بله دیگه، بله همین، خب بله خب من میگم ترخیص در مخالفت تکلیف فعلی، تکلیف فعلی تعلق گرفته به شرب این شرب، ترخیص در شرب نه، در مخالفت تکلیف جزئی. یک تکلیف جزئی من بیشتر ندارم، شارع از من خواسته که این مایه رو چیکار کنم؟ شرب نکنم. من رد کرده از شرب این مایه، نه در شربش ترخیص نده، نه در شرب ترخیص نده، نه 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 نه، مخالفت همین تکلیف جزئی، همین تکلیف جزئی، نه نه جز نیست، مخالفت اذن در شرب نیست، اذن در مخالفت اذن در شرب نیست. شارع به من گفته تو می توانی با همین تکلیف جزئی فعلی من مخالفت کنی. بابا اذن در این نیست، چون نسبت به او طلب داره، فقط رد کرده. اون القاء در مفسه ما را عقل عملی است، عقل عملی چه بحث بعدیه، الان بحث عقل نظریه. بفرمایید. این بله، ما قائلیم، آیس خدمت شما عرض کنم، آیس صدر هم قائل هستش، من تا اونجا یه محظوری داره، ما گفتیم اونجا محظور نداره. پشاره به من اذن میده در مخالفت، این اذن در مخالفت اثرش چیه؟ چه اثری داره؟ اثرش اینه که آقا مخالفت من اگر بدون اذن او بود قبیح بود، با اذن خودش چیه؟ دیگه واقعا قبیح نیست. وقتی که واقعا قبیح نبود در مخالفت حق تعالی دیگه چیه؟ دیگه استحقاق و عقوبت نیست. مثل این که کسی میخواد پاش جلو شما دراز کنه، میگه من اذن میدم، تا اذن میده دیگه پا دراز کردن مصداق اهانت نیست. دقت کردین؟ این معناش این نیست که او اذن به اهانت داده ها، اذن داده که پاش دراز کنه، و اذن به پا دراز کردن موضوع اهانت رو برمیداره، معصیت رو برمیداره. در ما نحن فی هم گفتیم آقا یک حکم ظاهری در همه موارد، لسان اصلا مهم نیست، اماره مهم نیست، اصل مهم نیست، اون اصل هر چی میخواد باشه، همیشه در جایی که تکلیف احتمالی وجود داره، یعنی احتمال و تکلیف وجود داره، شارع چیکار کرده؟ دو تا موقف بیشتر نداره، در پاره از مواقف شارع به من ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی نداده. مثل کجا؟ استصحاب گفته این نجسه، خبرسقه گفته این نجسه، شارع هم به من ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی نداده. اما در مواردی شارع چکار کرده؟ به من این ترخیص رو داده. مثل چی؟ مثل اونجایی که خبرسقه گفته پاکه، یا استصحاب گفته پاکه، یا استصحاب نجاست من ندارم، خبر ثقه بر نجاست ندارم، اونجا هم شارع به من ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی رو داده. با لسان کل شیء طاهر، ما چیزی به نام وجوب ظاهری یا حرمت ظاهری نداریم. فرض کنین نماز جمعه، همین مثال شما رو بگیم، فی علم الله چی حرام خوندنش. خبر ثقه روایت معتبر آمده که در عصر غیبت چیه؟ واجبه. خب مولا به من چیکار کرده؟ من رد کرده از اتیان نماز جمعه. این اماره ای که میگه واجبه، این به من معنی حجیت شارع به من ترخیص داده در چی؟ در مخالفت اون تکلیف فعلی، که اون تکلیف فعلی چیه؟ حرمت نماز جمعه بر من در امروز در این روز جمعه. گفتیم اصلا وجوب نداره، اون مفهومه که وجوب نمیاد. نه ما که میگیم ما در مال حنفی واجبه، که واجب نیست، که معلومه که واجب نیست، کسی نمیگه نماز جمعه واجب میشه. فرض مثلا اینه که نماز جمعه فی علم الله حرامه و خبر زراره گفته نماز جمعه واجبه، واجب که نمیشه. معناش اینه که شارع به من گفته در این مورد تو میتوانی با این حرمت فعلی، حرمت محتمله چیه، مخالفت کنی. تجری عنوان دیگریه. الان راجع به خود این تکلیف واقعی که حرمت موقع میدیم وظیفه ما چه اتفاق میفته، اون تجری بحث دیگریه. شارع من احتمال حرمت رو که میدم، ولی روز خبر زراره گفته واجبه، احتمال میدم چون ادی از فقها فرضن یا بعضی ها فتوا دادن مثلا حرامه. خب در چنین حالتی چی میشه قصه؟ من مرخصم در مخالفت این حرمت محتمله. تا نماز جمعه رو میخونم من حرام فعلی رو مرتکب شدم، من رد شارع رو مخالفت کردم، من طلب مولا رو مخالفت کردم. اما چون خودش به من اذن داده بود در مخالفت تکلیف احتمالی، به برکت اون اذن چه اتفاق میفته؟ دیگه این فعل من نماز جمعه خوندن که حرامه، این فعل من قبیح نیست، این فعل من معصیت نیست، این فعل من درش استحقاق و عقوبت نیست. خدمت شما عرض کنم که نقض غرض در انتهای میگم الان. پس تا اینجا هیچ جهت مشکلی نیستش، طلب فعلی هست، رد فعلی هست، منتها ترخیص در مخالفت هم هست. و اما نقض غرض گفتیم با این بیانی که قبلا توضیح دادیم، هیچ تفسیر دیگری برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری، هیچ تفسیری به ذهن ما نمیرسه، چون تمام اون تفاسیری که گفته شد هیچ کدوم نتونست که طلب و رد رو حفظ کنه. این نقض غرض رو هم اجازه بدید جواب بدم که تموم بشه مطلب این بحث. دقت کنید، میایم این نجسه، شارع چرا از من رد کرده لمفسدت فی شرب؟ چرا طلب ترک شرب کرده لمفسدت فی شرب؟ اما چرا ترخیص در مخالفت داده؟ این ترخیص در مخالفت هم مصلحت داره. پس بر من تحریم کرده، طلب کرده لعجل مفسدت در چی؟ در شرب. اما خود ترخیص مولا هم چیه؟ او هم مصلحت داره. شارع چه کار میکنه؟ شارع هر دوتا کار رو میکنه، تا برخی از افراد به این مصلحت برسن، یعنی ترک شرب، یعنی شرب این رو ترک کنن، احتیاط کنن. نه مصلحت گفتیم حقیقت حکم طلبه، حقیقت حکم طلبه مشترکه، این طلب مشترکه، هیچی نه مصلحت نه مفسده نه حب نه بغض، اینا اصلا در تکلیف فعلی نقشی نداره. یعنی اونی که بر عهده میاد فقط طلب مولاست. شارع از همه مکلفین، از من و شما، من جاهلم و شما عالمین، از هر دو ما طلب کرده، منتها به من ترخیص داده و به شما ترخیص نداده. به من که ترخیص داده، این ترخیص خودش مصلحت داره. خوب دقت کنید، ترخیص مولا تابعی است از مصلحت در خود ترخیص، تحریم مولا تابعی است از مفسده در متعلق، چون مفسد اینه. لذا در ما نحن فی، یا من به این مصلحت میرسم یا به این مفسده ازم دفع میشه، چون اون خودش مصلحت داره ها. لذا هیچ نقض غرضی هم لازم نمیاد، منتها شارع مقدس در ما نحن فی نمیتونه کاری بکنه که تمام این مفسده استیفا بشه، مگر اینکه به من را عالم کنه. اون میشه از شارع خارج دیگه، چون فرض اینه که من شاکم، من جاهلم، بنابراین نه نقض غرض لازم میاد، نه اجتماع ضدین لازم میاد. در همه موارد شک طلب فعلیست، رد فعلیست، طلب انشائی هست، من دون فرق بین الاصناف مکلفین. فقط نسبت به پاره از مکلفین ترخیص داده در چی؟ در مخالفت کردن با اون تکلیف احتمالی، چه وجوب باشه چه حرمت. این وجه جمعیست که مختار ما هستش در خدمت شما ارزم بین حکم واقعی و حکم ظاهری. انشالله فردا وارد میشیم در جواب اشکال از ناحیه عقل عملی، القاء در مفسده و تفویت مصلحت. الحمدلله رب العالمین.